سلام به شما که با ما همراهید. امروز قراره یه نگاه عمیق بندازیم به یه موضوع واقعاً پیچیده، اختلالات شخصیت. برای این کار سراغ یکی از کتاب‌های مرجع اصلی روانپزشکی رفتیم. خلاصه روانپزشکی کاپلان و سادوک، به خصوص فصل 19 جلد دومش، منبع خیلی معتبریه. حالا هدفمون چیه؟ می‌خوایم با هم بفهمیم اصلا اختلال شخصیت یعنی چی؟ چه انواع و دسته‌بندی هایی داره؟ این الگوها چجوری خودشون رو نشون میدن؟ و خب یه نگاهی هم به علل احتمالی و درمانهایی که این کتاب مطرح میکنه بندازیم. یه نکته خیلی جالب که همین اول کار بهش اشاره شده و شاید خیلی کمک کنه، مفهوم خود همخوان بودنه، ایگو سینتونیک.
آها، یعنی چی؟
یعنی خود اون فرد اغلب الگوی فکری یا رفتاریش رو مشکل ساز نمیبینه، فکر میکنه این من واقعیشه.
درسته. با اینکه ممکنه همین الگوها حسابی زندگی خودش و اطرافیانش رو سخت کرده باشه.
دقیقاً. خب بیایید شروع کنیم. اول از همه تعریف. وقتی میگیم اختلال شخصیت دقیقا منظورمون چیه؟
ببینید، طبق تعریفی که تو کاپلان و سادوک اومده، حرف از یه الگوی پایدار و انعطاف ناپذیره.
پایدار و انعطاف ناپذیر در چی؟
توی تجربه درونی و رفتار فرد. نکته مهمش اینه که این الگو با اون چیزی که تو فرهنگ و جامعهش انتظار میره، خب فرق داره. یه جورایی ناجوره.
آها، و معمولاً از کی شروع میشه؟
معمولاً ریشه هاش برمیگرده به نوجوانی یا اوایل بزرگسالی و همینطور در طول زمان ثابته، یعنی عوض نمیشه به راحتی.
و نتیجهش چیه؟
نتیجهش معمولاً پریشونی و مشکل توی عمل کرده، یعنی تو حوزه‌های مهم زندگی مثل کار، تحصیل، روابط اجتماعی فرد به مشکل میخوره.
خب این الگوها خودشون رو کجاها نشون میدن؟
توی حوزه های مختلف. مثلا تو شناخت، یعنی طرز فکرش در مورد خودش و دیگران. توی عواطف، یعنی شدت و نوع واکنش های هیجانیش.
روابط بین فردی چطور؟
بله، توی روابط بین فردی و همینطور کنترل تکانها، یعنی چقدر میتونه جلوی خودش رو بگیره.
خیلی گسترده است پس. حالا برای اینکه اینا رو بهتر بشه فهمید، دسته‌بندی هم کردن؟
بله. DSM-5 که خب راهنمای اصلی تشخیصه و منبع ما هم ازش استفاده کرده، این اختلالات رو توی 3 خوشه یا کلاستر اصلی گذاشته.
خوشه A،
خوشه A که بهشون میگن گروه عجیب و غریب.
کیا تو این دستن؟
پارانوید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپی.
خب خوشه B؟
خوشه بی گروه نمایشی، هیجانی یا دمدمی.
اینا کدومان؟
ضد اجتماعی، مرزی، نمایشی و خودشیفته.
و سومی؟
و خوشه سی گروه استرابی یا ترسان.
که شامل؟
شامل دوریگزین، وابسته و وسواسی جبری. البته نوع شخصیتیش، نه اون OCD که شاید بیشتر شنیده باشید.
این دستبندی ها واقعا کمک میکنه یه نظمی بهشون بدیم.
دقیقا. هر خوشه یه ویژگی یا تم غالب داره. مثلا همونطور که گفتید، خوشه A ویژگیشون یه جور تفکر یا رفتار غیر عادی و منزویه. انگار یه فاصله ای با واقعیت مشترک دارن.
در خوشه بی چطور؟
اونجا بی ثباتی حرف اول رو میزنه. بی ثباتی توی احساسات، روابط، حتی درکشون از خودشون که خب معمولاً با رفتارهای تکانشی همراهه. انگار همیشه توی طوفان هیجانی ان.
و خوشه سی؟
خوشه سی هم که مشخصه، تم اصلی استراب و ترسه. ترس از انتقاد، ترس از تنهایی یا نیاز شدید به کنترل و نظم.
درسته. اما خب اینا فقط چارچوبن دیگه.
دقیقاً. نکته همینه. اینها چارچوب‌های تشخیصی‌ان. تو دنیای واقعی آدم‌ها خیلی پیچیده‌ترن. ممکنه یکی ویژگی‌هایی از چند تا اختلال مختلف، حتی از خوشه‌های مختلف داشته باشه.
پس مرزها همیشه خیلی واضح نیستن.
اصلاً. خیلی وقتا کم رنگ‌تر از چیزیه که رو کاغذ می‌بینیم. متن کاپلان هم به سیستم‌های دیگه مثل ICD اشاره می‌کنه. ولی خب تمرکز اصلی روی DSM هست که رایج‌تره. مهم اون تایداری و انعطاف‌ناپذیری الگوهاست که باعث مشکل میشه.
خب حالا که کلیات دستمون اومد، بیای چند تا مثال بزنیم که قضیه ملموس‌تر بشه. از هر خوشه یه نمونه رو یکم باز کنیم.
فکر خوبیه.
مثلا از خوشه A بریم سراغ اسکیزوتایپی. سعی کنید کسی رو تصور کنید که همیشه حس میکنه با دنیای اطرافش جور نیست.
نه لزوماً توهم یا هذیان کامل مثل اسکیزوفرنی ها.
نه دقیقاً، اما انگار دنیا رو از پشت یه فیلتر عجیب میبینه. باورهای خاص، مثلا تفکر جادویی، حس ششم خیلی قوی یا تجربیات ادراکی غیر معمول.
مثل این که حس کنه کسی کنارشه وقتی تنهاست.
آره، از این قبیل چیزا، افکار خیلی نامتعارف، نتیجهش هم معمولا استراب شدیده توی روابط اجتماعی و خب تمایل به انزوا، چون سخته براشون ارتباط برقرار کردن.
و این دقیقا همون تم عجیب و غریب خوشه ای است. جالبه که کاپلان و صادق هم میگه این اختلال ممکنه یه جورایی روی طیف اسکیزوفرنی باشه.
یعنی ارتباط ژنتیکی دارن؟
بله، هم احتمال ریشه ژنتیکی مشترک هست، هم گاهی به عنوان فرم خفیفتر یا پیش‌درآمد اسکیزوفرنی در نظر گرفته میشه. تشخیصش هم راحت نیستا، باید از خود اسکیزوفرنی یا مثلا اختلالات خلقی با علائم روانپریشی افتراق داده بشه.
خب بریم سراغ خوشه بی که گفتیم پرسر و صدا تره، مثلا اختلال شخصیت مرزی یا بوردرلاین.
بوردرلاین، اینجا دیگه بی ثباتی خیلی پررنگه.
یه بی ثباتی عمیق و به نظرم ترسناک، ترس شدید از رها شدن که باعث میشه روابطشون به شدت پرتنش باشه. یه روز عالی، فرداش فاجعه.
هویتشون هم همینطوره، حسشون نسبت به خودشون دائما در نوسانه.
دقیقاً، این بی‌ثباتی درونی به بیرون هم میزنه. رفتارهای تکانشی مثل ولخرجی، روابط پرخطر.
برخوری عصبی.
آره. و متن به یه مکانیزم دفاعی جالبم اشاره کرده بود، دونیم سازی یا اسپلیتینگ.
بله، یعنی دنیا و آدم‌ها یا 100% خوبن یا 100% بد، سیاه و سفید مطلق.
و این چقدر میتونه تو روابط مشکل ساز باشه؟
دقیقاً، همین دونیم سازی خیلی از مشکلات بین فردیشون رو توضیح میده. وقتی کسی رو ایدئال میبینن عالیه، اما کافیه همون آدم یه خطای کوچیک بکنه،
تبدیل میشه به یه هیولا تو نظرشون.
آها، برای همین حفظ روابط پایدار براشون تقریبا غیر ممکنه. اینم همون تم هیجانی و دمدمی خوشه بیه. به همین دلیله که درمانهایی مثل DBT که روی مهارت‌های مدیریت هیجان کار میکنه خیلی میتونه کمک کنه.
خب یه مثال دیگه از همین خوشه بی، ولی با یه حال و هوای کاملا متفاوت، اختلال شخصیت ضد اجتماعی یا آنتی سوشال.
بله، این یکی فرق داره.
اینجا دیگه شاید اون آشفتگی درونی مرزی رو نبینیم. بیشتر تمرکز روی یه الگوی پایدار بی‌توجهی و زیر پا گذاشتن حقوق بقیه است.
دروغگویی، فریبکاری،
شکستن قوانین، تکانشگری، پرخاشگری و از همه مهمتر انگار اصلا پشیمونی یا عذاب وجدان ندارن.
بله، یه فقدان عمیق پشیمانی. انگار وجدان اخلاقیشون درست کار نمی‌کنه.
متنم تاکید داشت که این تشخیص معمولاً برای بالای 18 ساله که سابقه مشکلات رفتاری جدی تو نوجوانی هم داشتن.
درسته. هر دو تو خوشه بی هستن، ولی خیلی با هم فرق دارن. توی مرزی اون رنج درونی و ترس از رها شدن خیلی قویه. توی ضد اجتماعی بیشتر آسیب زدن به دیگران و بهره کشی رو می‌بینیم بدون احساس گناه.
و این عدم همدلی درمان رو هم حتما سخت میکنه.
خیلی سخت میکنه. این افراد معمولا خودشون دنبال درمان نمیان، مگه اینکه قانون مجبورشون کنه.
و میرسیم به خوشه سی، خوشه استراب و ترس. مثلا اختلال شخصیت دوریگزین یا avoidant.
آها، دوریگزین.
کسی رو تصور کنید که ته دلش واقعا میخواد با بقیه ارتباط داشته باشه، اما اونقدر از انتقاد، از تایید نشدن، از طرد شدن میترسه که
فرار میکنه از هر موقعیت اجتماعی یا رابطه‌ای که این احتمال توش باشه.
دقیقاً. خودشون رو بی‌ارزه، نچسب، پایین‌تر از بقیه میبینن. این ترس فلج کننده باعث میشه کلی فرصت تو زندگیشون از بس بدن.
نکته کلیدی اینجا همون تضاد درونیه. یعنی هم میل شدید به پذیرفته شدن دارن، هم ترس شدید از طرد شدن. این با اسکیزوئید فرق داره.
اسکیزوئید تو خوشه ای بود دیگه.
آره، فرد اسکیزوئید ممکنه واقعا میلی به رابطه نداشته باشه، ولی فرد دوریگزین از تنهایی رنج میبره اما جرأت نزدیک شدن نداره. این همون تم اصلی خوشه سی، یعنی استراب و ترس توی روابطه.
و یه مثال دیگه از خوشه سی، اختلال شخصیت وسواسی جبری یا OCPD. خیلی مهمه که اینو با اون اختلال وسواس فکری عملی یا OCD قاطی نکنیم.
درسته. این دوتا خیلی فرق دارن.
توی OCPD فرد درگیر یه الگوی فراگیر از نظم و ترتیب افراطیه. کمالگرایی شدید، نیاز به کنترل ذهنی و بین فردی.
این کمالگرایی اونقدر شدیده که حتی جلوی تموم کردن کارا رو میگیره. اینقدر درگیر جزئیات و قوانین میشن که اصل کار گم میشه.
خیلی انعطاف ناپذیرن. توی مسائل اخلاقی خیلی خشکن.
نمیتونن کار رو به کسی دیگه بسپرن چون فکر میکنن هیچ کس به خوبی خودشون انجام نمیده.
حتی ممکنه تو دور ریختن چیزای کهنه و بی‌ارزش مشکل داشته باشن.
تفاوت اصلی با OCD همون بحث اگوسینتونیک بودنه که اول گفتیم. در OCPD فرد معمولاً این ویژگی‌ها رو بخشی از شخصیت خودش میدونه و لزوماً اذیت نمیشه ازشون.
هرچند اطرافیانش ممکنه اذیت بشن.
دقیقاً. ولی توی OCD فرد از افکار وسواسی و کارهای جبری خودش رنج میبره. اونها رو مزاحم و ناخواسته میدونه. OCPD تمرکزش بیشتر روی کمالگرایی و کنترله که کل شخصیت رو گرفته. باز هم همون تم استراب و نیاز به کنترل، خوشه C. اینا ممکنه تو کار خیلی موفق باشن ها، ولی به قیمت از دست دادن روابط و لذت زندگی.
خب حالا که یکم با چهره های مختلف این اختلالات آشنا شدیم، سوال اصلی اینه که اصلاً چرا این الگوهای پایدار و مشکل ساز به وجود میان؟ کابلان و صادوک هم میگه جواب ساده‌ای نداره.
بله، بحث سبب شناسی همیشه پیچیده است.
مجموعه ای از عوامل مطرحه، مثلا نقش ژنتیک. شواهد زیادی هست، مطالعات دوقلوها، خانواده ها نشون داده وراثت نقش داره.
مثل همون ارتباط اسکیزوتایپی و اسکیزوفرنی که گفتیم.
دقیقاً. همینطور عوامل بیولوژیک دیگه، مثلا تفاوت تو ساختار یا فعالیت مغز، مثل قشر پیشانی تو ضد اجتماعی یا نقش انتقال دهنده های عصبی مثل سروتونین و دوپامین
که روی خلق و کنترل تکانه خیلی تأثیر دارن.
در کنار اینها عوامل روانشناختی هم خیلی مهمن. تجربیات کودکی، رابطه با والدین
و مکانیزمای دفاعی که فرد یاد میگیره، مثل همون دونیم سازی. بعضی دیدگاه‌ها حتی به تثبیت تو مراحل رشد روانی هم اشاره میکنن.
یه مفهوم جالب دیگه هم بود، سرشت یا تمپرمنت.
آها، یعنی اون ویژگی‌های ذاتی خلق و خو که انگار باهاش به دنیا میاییم.
آره، بعضی بچه‌ها از اول کنجکاوترن، بعضی محتاط‌تر. مدل‌هایی مثل مدل کلونینجر که تو متن اومده نشون میده چطور ترکیب این ویژگی‌های سرشتی میتونه فرد رو مستعد بعضی الگوها بکنه.
و البته عوامل محیطی رو نباید فراموش کرد. تجربیات سخت کودکی مثل سوء استفاده، غفلت یا بزرگ شدن توی خانواده آشفته.
پس تک عاملی نیست اصلاً.
اصلاً. نکته کلیدی که علم امروز روش تاکید داره تعامل همه این عوامله. مثل پختن یک کیک میمونه. هم مواد اولیه، ژنتیک و سرشت مهمه، هم طرز پخت و دمای فر، محیط و تجربیات.
یعنی یه استعداد ژنتیکی ممکنه با یه محیط خاص فعال بشه؟
دقیقاً. یا برعکس، یه محیط حمایتی میتونه اثر یه ژن نامطلوب رو کمتر کنه. قضیه واقعاً پیچیده است.
خب با این همه پیچیدگی توی علتها، طبیعتاً درمان هم چالش برانگیزه. همونطور که گفتیم خیلی وقتا خود فرد اصلا حس نمیکنه مشکلی داره
یا انگیزه ای برای تغییر نداره.
با این حال کاپلان و صادوک دو تا رویکرد اصلی درمانی رو مطرح میکنه، اولی و اصلی روان درمانی.
بله، هدف بلند مدت روان درمانی اینه که به فرد کمک کنه الگوهای فکری، احساسی و رفتاری ناسازگارش رو بشناسه و تغییر بده.
چه نوع روان درمانی هایی؟
انواع مختلفی هست. CBT یا شناختی رفتاری که روی تغییر باورها و رفتارها کار میکنه. روانپویاشی که به ریشه های عمیق‌تر میپردازه. و درمان های تخصصی تر.
مثل DBT برای مرزی؟
دقیقاً. DBT که مهارت‌های مشخصی برای مدیریت هیجان و روابط آموزش میده، یا MBT که کمک میکنه فرد ذهن خودش و دیگران رو بهتر بفهمه.
پس چون مشکل توی الگوهای شخصیتیه، درمان اصلی هم باید روی همین الگوها کار کنه.
همینطوره. و این کار زمان بره. نکته فوق‌العاده مهم تو روان درمانی این اختلالات ساختن یه رابطه درمانی قویه
که حتما خودش یه چالشه.
دقیقاً. فکر کنید فرد پارانوئید که به همه بی‌اعتماده یا فرد مرزی با اون نوسانات شدیدش تو رابطه با درمانگر. مهارت درمانگر اینجا خیلی حیاتیه.
رویکرد دوم چی بود؟ دارو درمانی؟
بله. نکته خیلی مهم که متنم روش تاکید میکنه. ما دارویی نداریم که خود اختلال شخصیت رو درمان کنه. قرصی نیست که شخصیت کسی رو عوض کنه.
پس داروها برای چی خوبن؟
برای مدیریت علائم آزاردهنده‌ای که همراه این اختلالات میان، مثل اضطراب شدید، افسردگی، تکانشگری یا علائم گذرا شبیه روانپریشی.
یا اگه مثلا طرف افسردگی اساسی هم داشته باشه.
بله. اون وقت دارو برای اون اختلال همزمان تجویز میشه. نقش داروها بیشتر حمایتیه. کمک میکنه فرد اونقدر آشفته نباشه که بتونه از روان درمانی استفاده کنه.
چه داروهایی معمولا استفاده میشه؟
بسته به علائم. ممکنه از ضد افسردگی ها مثل SSRI ها، گاهی ضد روانپریشی ها تو دوز پایین یا تثبیت کننده های خلق استفاده بشه. ولی باز هم تاکید میکنم درمان اصلی و بلند مدت روان درمانیه که خب تعهد و تلاش زیادی میطلبه و معمولا طول میکشه.
خب فکر کنم یه مرور خوبی داشتیم. اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم از این بحثمون بر اساس کاپلان و صادوک، اختلالات شخصیت الگوهای پایدار و سفت و سخت فکر و رفتارن که با فرهنگ نمیخونن و باعث رنج و مشکل میشن.
توی سه تا خوشه اصلی A, B و C دسته‌بندی میشن با ویژگی‌های خاص خودشون.
علتشون هم یه چیز نیست، ترکیبی از ژنتیک، بیولوژی، روانشناسی و محیطه.
و درمان اصلیشون روان درمانی طولانی مدته، هرچند دارو هم برای کنترل علائم کمک میکنه.
امیدواریم این مرور به شما که گوش میدید کمک کرده باشه تا درک بهتری از این بخش پیچیده روان انسان پیدا کنید.
دقیقاً. ببینید، این تعاریف و دستبندی‌ها ابزارهای مهمی برای متخصص‌ها هستند. کمک میکنن مشکلات رو بفهمن و راهی برای کمک پیدا کنن.
اما یه نکته هم هست.
آره. نکته‌ای که شاید خوب باشه شما بهش فکر کنید اینه که پشت هر کدوم از این برچسب‌های تشخیصی یه انسانه. یه آدم با یه دنیا تجربه، درد و شاید توانایی‌های خاص خودش.
یعنی از برچسب زدن فراتر بریم.
منظورم اینه که این چارچوبا الگوها رو نشون میدن. اما چالش اینه که چطور میتونیم از این دانش برای افزایش همدلیمون استفاده کنیم؟ چطور میشه هم به دانش تخصصی احترام گذاشت و هم انسانیت فرد رو در مرکز توجه نگه داشت بدون اینکه آدما رو به یه تشخیص تقلیل بدیم؟ این شاید یه سوال خوب برای فکر کردن باشه.